اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودیس و شما برنامه اخبار و تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز، موضوع امروز 24 نوامبر چنین است: коронавирус ва илчиёди шушкиҳо ро аз байни мо бурд. Рӯи хати радио зуди оиди қурбониёни бемории ҳамагир дар тоҷикистон. Нигоҳе ба таърих, чаро бо вуҷуди нокомиҳо аввалин интихоботи президентӣ дар тоҷикистонро муваффақ меноманд?
Якумин интихоботи мо ба як чизи бисёр муҳим муваффақ буд. Садди пеш аз интихоботӣ надошт.
معاش پرسید و در بالا ماند و یا شکایت آموزگاری در شهر وحدت از دغلگفتاری رهبرش.
نیروی ذهنی و دیگر صفات های مثبت انسانی که خاص رهبر است به اینابت گرفته نمی شود.
امروز با فرمان پریزیدنت تاجیکستان رستم اکرمزاده از منصب رئیس نوئه رودکی برکنار شد. با جای او عزیز الله اسمت‌زاده تعیین گردید. اکرمزاده در صحبت تلفنی با رادیو زودی گفت او را به هیچ وظیفه دیگر تعیین نکردند. برکناری اکرمزاده پس از 5 روز نشر تحقیقات رادیو زودی درباره تقسیم نادرستی زمین در نوئه رودکی اتفاق افتاد. این نوئه در 5 سال اخیر با خبرهای تقسیم غیرقانونی و فروش زمین شهرت یافته است. در قلعه رادیو زودی حرف در برای خانومی می رفت که در ظرف دوونی مد در این نوحیه صاحب زمین شده است، در حالی که صدها نفر دیگر سالها باز در نوبت هستند. اینچنین امروز رئیسان خوروغ و اسفره کنی بودام و شهرینه و مومین آباد روی وز کردند، تغییراتی که مخالفان همواره تنقید میکنند و آن را بیشتر جوی وز کنی کدرهای کهنه مینامند. با اطلاعی رسمی در هفت ماه گذشته در تاجیکستان 86 کس از کرونا ویروس نو جان باختند. بعضی از ساکنان و متخصصان آمار واقعی را بیشتر از این میدانند. رادیو زودی روی خط آنهایی را ترتیب داد که بنا به تصدیق پیوندان و دوستانشان و نوشته رسانه ها از بیماری کووید 19 و التهاب شش فهمیدند. ضرورت تهیه این روی خط در آن است که حکومت تاجیکستان تا ماه اپریل سال جاری وجود این بیماری در کشور را اعتراف نمیکرد. تا هنوز هم میخواست بیماری و تلفات از آن روشن نیست. همکارم کیومرسی اتو روی خط رادیو آزادی حضور داشت در تهیهش و حالا از او میپرسیم که چگونه آن را جمع آوردند.
تشکر شهلا. تا این دم ما نامی بیش از 220 کس را جمع آوردیم. خبرنگاران ما با خویشاوندان اکثری قربانیان در تماس بودند. به خبری رسانه های دیگر نیز در این باره ما تکیه کردیم. با این حال باید گویم که فهرست پوره نیست، چون از یک طرف نمایندگان وزارت تندرستی نام و نسب فوتیده ها را آشکار نمیکنند، از طرف دیگر خودی نزدیکان بعضی از فوتیده ها نیز نمیخواهند که در این باره آشکارا گپ زنند. با این حال در شبکه های اجتماعی و رسانه های دیگر تقریبا هر روز درباره فوتی این یا آن نفر بر اثر کرونا ویروس یا التهاب شش خبرها نشر می شوند و ما حتما برای پوره کردن روخط کار خود را ادامه خواهیم داد. یعنی این آخری کار نیست.
بله کیومرث، گفتید که مقامات نام و نسب قربانیان را آشکار نمی کند. آیا باری با آنها مراجعه شده است یا نه؟
از آغاز پاندمی کووید 19 تا این دم برای دقیق کردن آمار قربانیان و افشای نام و نسب آنها چند دفعه به وزارت تندرستی و نهادهای دیگر مراجعه شده است، اما اکثر نامه ها بی جواب ماندند یا که کامل نیستند. به هر حال در چند حالت مقامات بعضی از ناحیه های کشور خواسته یا ناخواسته نام بعضی از قربانیان را آشکار کردند و ما آنها را نیز در فهرست خود وارد کردیم. برای مثال در یکی از خبرهای وابسته به کمک مقامات به آیله های قربانیان بیماری در ولایت سوخ نوشتند که دلارام نرمتو و ساکن جماعت نوکت ناحیه سپیتامین از بیماری التهاب شش یا پنیمونیا فوتیده است. یا که نمایندگان اداره تندرستی شهر پنجکند در پاسخ به نوشته رسانه ها نام و نسب پنج قربانی را با جزئیات بیماریشان نشر کردند، ولی این خیلی کم است.
بله ببین کیومرث، ظاهرا واکنش به صورت کووید 19 قانع کننده نبود و مقامات نیز آن را درک کرده و چند ماه پیش طوری میدونیم وزیر تندرستی برکنار شد. همین گونه چندین منصبداری بلندپایه ساحه تندرستی هم از وظیفه گرفته شدند. آیا بعد این وضعیت تغییر یافت یا نه؟
ظاهرا وضعیت تغییر نکرده است، چون در تاجیکستان مثل کشورهای دیگر نشست‌های هر روزه ستاد مبارزه با کووید 19 دایر نمی‌گردد و معلومات درباره وضع بیماری کرونا ویروس نو هنوز هم کافی نیست. از این رو تحقیقات ما ادامه می‌کند. با استفاده از این فرصت از بیننده‌ها می‌خواستم که اگر درباره قربانیان بیماری کرونا ویروس و التهاب شش معلومات دارند، خبری دارند، لطفاً با عکس‌های آنها به ما فرستند تا روی خط پره و تلفات از کرونا ویروس در تاجیکستان معلوم یا که روشن شود.
بله سپاس کیومرث برای صحبت. بینندگان عزیز، یادرس میشوم که روی خط رو میتوانید روز چهارشنبه در سامونه ما ببینید و طوری که مرز گفت برای پوره شدنش شما هم میتوانید به رادیو زودی یاری کنید. این برنامه خبری رادیو زودی است. دقیقاً در همین روز، یعنی 24 نوامبر سال 1991، ساکنان تاجیکستان بار نخست به طور عمومی مردمی رئیس جمهوری کشور را انتخاب کردند. رحمان نبیف برنده این انتخابات تنها یک سال فعالیت کرد و زیر فشار به استعفا مجبور شد. اما صاحب نظران این انتخابات را یگانه رایدهی آزاد و دموکراتی و سرنامزد در تاریخ تاجیکستان نوین عنوان میکنند. براد یوسفی تاریخ را ورق گردان کرد.
راسو 29 سال پیش تاجیکستان شاهد نخستین انتخابات پرزیدنتی شده بود. سال 1991 کشوری که در روزهای اول استقلالیتش قرار داشت، راه نوی انتخابی رهبرش را تجربه میکرد.
یک کمین انتخابات ما به یک چیز بسیار مهم موفق بود. صدی پیش از انتخاباتی نداشت. ما حدود 5% داریم برای به قید گرفتن نامزد. در اون وقت بود، لیکن 10,000 آواز بس بود که اون آدم رو با قید کرد. اگر 10,000 آواز جمع کرده تواند، اونا با قید میتند و منمی 9 کس 10 کس این مقدار آواز رو جمع کرده توانستند و اونها نامنویس شدند.
در انتخابات پرزیدنتی رقابت اصلی میان دو نامزد رحمان نبیف رئیس شورای عالی تاجیکستان و دولت خودنظرف کارگردان معروف سینمای تاجیک صورت گرفت. رحمان نبیف با کسب 56% پیروز شده بود.
مثلا من طرفدار دولت بودم، هرچند که زور زدیم زور زدیم 30% آواز گرفتیم، این زیاد نشد.
جانبداران آن وقته رحمان نبیف میگویند در انتخابات پرزیدنتی تقلب صورت نگرفته بود و نامزدشان در یک رقابت جدی پیروز شده بود.
من نمیدونم تقلب کاری در انتخابات تو چه حد شد، لیکن حقیقت اون است که ما بعد اون هم هیچ وقت این خیل انتخابات آزاد نداشتیم. ما بسیار کوشش میکنیم، ما همه وقت کوشش میکنیم، نداشتیم. زیرا هر نامزدی که پیشنهاد شد، نامزدی بغیر از دو نفر، نامزدی حقیقی بود که پیشنهاد شد.
شاهدان عینی معرکه تبلیغات نامزدها در انتخابات پرزیدنتی را خیلی گرم و پرجوش توصیف میکنند. نامزدها به مقام پرزیدنت در آن سال روبرو ملاقات و بحث میکردند، غیر از رحمان نبیف.
مجلس شورای عالی که 23 سپتامبر شد، در اونجا همه امیدوار که قانون شکنی بسیار شد. شما اگر پرزیدنت شوید، نسبت به همین قانون شکنی رو چطور میبینید؟ میبخشید و به همه تون من فقط عرض میکنم.
تشکر. قانون حاضر شکسته است محترم ژورنالیست. حاضر اینم قانون نیست بودم. میگن که قانون است، یگان قانون نیست. همی حاضر میبرد، حاضر پایمالش میکنن. اگر من رئیس جمهور شم، گپم از دهنم برآمد قوای قانون به میدراید. اگر کسی قانون شکنی میکرد، ممو زمان جزاشا بگیرد. این پارلمان مرلمان همش گم میشود، همش گم میشود، ای سر نو میشود.
اما جانبداران دولت خودنظرف و خود او نیز حالا انتخابات پرزیدنتی سال 1991 را پر از تقلب و قانون شکنی میدانند.
این مسئله که این کس استفاده بردند از امکانات خودشان.
برنده انتخابات پرزیدنتی رحمان نبیف حتی یک سال هم در مقام پرزیدنت کار نکرد.
رحمان نبیف خطاگیشون در چیزی دیگر بود. خطاگیشون در این بود که کادرهای درست انتخاب کردن نتوانستن به حکومت. و کادرهای انتخاب کردهشون با اون کس خیانت کردن. اکثرتشون خیانت کردن. بعد چیزی خطاگی دیگری بسیار جدیتشون بود که دیویزی روسیه رو نگرفتن. حکومت تاجیکستان ارمی نداشت. شما تصور میکنید که سال 1992 در زمان حکمرانی رحمان نبیف در تاجیکستان ارمی حکومتی نبود، عموما ارمی نبود.
سال 1992 در تاجیکستان جنگ شهروندی شروع شد. مخالفین حکومت را به دست گرفتند و در ماه سپتامبر همان سال رحمان نبیف هنگام فرار از دوشنبه در فرودگاه از سوی نیروهای مخالفین بازداشت و مجبور کرده شد که از مقام پرزیدنتی استعفا دهد.
برنامه خبری رو ادامه میدهم. یک آموزگار مکتب موسیقی شهری وحدت بابت دغل گفتوری مدیری شعبه فرهنگ به حکومت شهر شکایت برده است. به ادعای این آموزگار بارون دشنام و حقارت از جانب مقامدار بعد آن به سرش ریخته است که در مورد پرداخت مبلغ رخصتیش صدا بلند کرده است. طرف دیگری بس این حرف را به پایان میخواند. علی شیر ظریفی و افسانه اکبرشوی و موضوع را پیگیری کردند.
جمشید ستاروف آموزگار مکتب موسیقی به نام فاضل صالحوی شهر وحدت میگوید مناسبت دغلانه مدیر شعبه فرهنگ این شهر او را نگران نموده است.
گپای قبیه که در انسانیت تغییر نمیگیره آخه. خیلی من تو وقتی من هستم خودت هیچ کی نیستی کی تو میری یا همین خشید که پس از رخصتی مهنتی از کور سر کردم را ننویستم. رفتم تو من روزی حجت های برای بتین من میرم دیگه جدا کار میکنم با ترسیدن از سببه که به سود مراجعت میکنم گفتن اینا چونش کنم با گیرتن خیلی با نویستم ساعتی کاری 24 ساعت گفتن نکه در اصل وقتی ماهوش هم میگیرم ماهوش کم حساب میکنم مگه 22 ساعت نویستم.
این مکتب موسیقی تابع شعبه فرهنگ وحدت بوده. به قول ستاروف پس از یک شکایتش در مورد مزد معاش رهبر این اداره او را با تهدید از کار راندن دشنام و حقارت کرده است. ارکمو میرزایی و مدیر شعبه فرهنگ شهر وحدت ادعای ستاروف را به اساس دانسته تاکید نمود که او را تنها نصیحت کرده است. او روز 20 نویبر گفت با دلیلی در رخصتی بودن نمیتواند در این باره صحبت بیشتر کند. محمود شاه کبیرو روانشناس تاجیک بر این نظر است که دغل گفتاری میان رهبر و کارگر در زمینه افسردگی و عصبانیت به میان می آید و در شرایط پاندمیای کرونا ویروس چون این حالت ها را بیشتر مشاهده کردن ممکن است.
به سبب احساسی شدن این مناسبت ها بین رهبران، بین کسانی که زیرپسانی آنها هستند، این البته در دوره پاندمیایی کرونا ویروس قرار داشتن بشریت هست که تمام مناسبت های اجتماعی، روانی، اقتصادی، معنوی انسان ها رو یک تکانی داد.
برخی حقوق شناسان در باره عامل های دیگری صحبت می کنند که به دغل گفتاری بعضی رهبران زمینه می گذارد.
ضمنی تعیین رهبر در کارخانه مؤسسه ها یا در مقامات مربوطه دولتی نه به استعداد و لیاقت و قابلیت مادرزادی آنها متوجه می شوند، اینچنین نیروی ذهنی و دیگر صفات های مثبت انسانی که خاص رهبر است به انابت گرفته نمی شود.
روز 23 نویبر در فدراسیه اتفاق های کسبه مستقل تاجیکستان گفتند عرض و مراجعت کارمندان در مورد مزد معاش و برقرار سازی به جای کار به این نهاد می رسد، ولی در باره دغل گفتاری رهبران شکایت دسترس نکردند.
من دریافت ندارم راستگر چون این مسئله ها رو، لیکن اگر عریضه های شود که این مسئله ها در اونها پیش بینی شده باشند مراجعه خطی، ما با اونها توصیه می دهیم که با مقامات دخل دار سودی جهت حمایت برقرار کردن فرض کردیم حقوق معنوی یا که پایمال شده اونها مراجعه کنند.
برخی از آگاهان امور و حقوق شناسان بر این نظرند که نبود عدالت دادگاهی و انتخاب کار مناسب و هراس از دست دادن کار باعث آن شده است که در اکثر حالات کارمند با وجود تحقیر و دشنام شنیدن از سوی رهبر به جای شکایت نمی برد.
دوستان عزیز، با همین جا فرصت برنامه ما به پایان میرسد. تشکر که تا آخر صحبت ما را همراهی کردید. اخبار از این بیشتر و چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. نوارهای روز در صفحه ما آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشن. همچنین صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. یادتون نرود فردا همه شما را با خبرهای نو و تازه منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود را ایجاد کنید و خدا نگهداری حرکت.
Faz isso. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعه باور
ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقوزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی هشدار داد که همگونه کاهش در حجم کمک‌های بین‌المللی به افغانستان به خدمات جمعیتی، فعالیت‌های اقتصادی و میزان زندگی مردم در این کشور تأثیر منفی می‌رساند. غنی روز 24 نوامبر ضمن سخنرانی در جلسه کشورها و سازمان‌های یاری رسان افغانستان در ژنو گفت کمک بین‌المللی نه تنها برای رشد بلکه برای حفظ صلح مهم است. کنفرانس ژنو هم با راه آنلاینی و هم حضوری جریان می‌گیرد و این در حالی است که حکومت افغانستان و جنگیان طالبان در قطر در مذاکرات صلح هنوز به پیشرفت دست نیافتند و میزان خشونت ها در سراسر افغانستان کم نمی شود. علاوه به آن، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت تا میانه های ماه ینور شماری نیروهای آمریکایی در افغانستان را کاهش می دهد. غنی گفت سازش سیاسی با طالبان به زودی نهایی می شود، ولی در شرایط بد شدن درآمدها پایین روی صفت خدمات و بالا روی بیکاری دستیابی به صلح پایدار دشوار خواهد شد. سال 2016 میزان یاری های بین المللی به افغانستان که در کنفرانس بروسل موافقه شده بود برای سالهای 2017-2020 15.2 میلیارد دلار را تشکیل داده بود. روز 24 نوامبر چین یک کشتی به سرنشین را به کیهان فرستاد تا نمونه های از قشر ماه را برای تحقیق بیارد. ایستگاه چین A5 با موفقیت از کشتی جدا شده به مدار زمین وارد شد. انتظار می رود که کاوشگر یا کشتی تحقیقاتی کیهانی روز یکشنبه در روی ماه فرود می آید. در دوام دو هفته کاوشگر با جمع‌آوری نمونه های خاک و سنگ اقیانوس طوفان مشغول می شود که آن را دانشمندان بحری عظیمترین در قشر ماه می نامند و آن در قسمتی دیده شونده ماه جایگیر است. قبلا این ناحیه ماه تحقیق نشده بود. در صورت انجام موفقیت آمیز این هیئت، چین در 44 سال اخیر اولین کشوری خواهد بود که طرح انتقال نمونه های گیولوژی قشر روی ماه را انجام می دهد. مقامات روسیه می گویند در شرایط پاندمی نظام بهداشت روسیه در رژیم بسیار سنگین کار می کند، ولی با تأکید آنها وضعیت تحت نظارت است. در این باره سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف روز 24 نوامبر در نشست مطبوعاتی در مسکو گفت
وضع بهداشتی تا رفت سنگین تر می شود. این یک چالشی است که همه کشورهای جهان با آن روبرو شدند. در تاریخ نوترین انسانیت با چنین چالش ها روبرو نشده است. نظام بهداشتی در یک رژیم بسیار سرباری کار میکند، ولی با این وجود بجز چند منطقه های دارای مشکل وضعیت در مجموع تحت نظارت است.
به اطلاع پژوهشگاه جان هاپکینز در روسیه شماری آلوده شده ها به کرونا ویروس است 2.1 میلیون نفر گذشته، شماری فوتیده ها است 36.6 هزار نفر بیشتر می باشد. با وجود هشدارهای به تکرار مقامات در ایالات متحده آمریکا برای خودداری از تجلیل جشن سنتی شکرگزاری، خطر نادیده گرفته شدن این دعوت ها و افزایش حادثه های آلوده شوی به کرونا ویروس وجود دارد. 10 میلیون آمریکایی ها می خواهند امسال هم جشن را در حلقه آیله و نزدیکانشان پیشواز گیرند. در قیاس با ایالات متحده آمریکا، در مکزیک همسایه با سبب پاندمی کرونا ویروس کلیسای کاتولیکی روم مراسم عظیم زیارت مکانهای مقدس دینی درگ و دلوپا را بکار کرد. رهبری شرکت عظیم هوایی استرالیا تخمین کرد که شرکت های انتقال دهنده بار در جهان احتمالاً بعد دسترس شدن واکسن ضد کرونا ویروس از مسافران طلب کنند که حتما سند امکانی را پیشنهاد کنند. آلان جویس، رهبری کل شرکت کوانتاس، روز 23 نوامبر گفت در صورت جاری شدن چنین قرار آنها نیز آن را اجرا خواهند کرد. جویس در صحبت با تلویزیون محلی گفت ما تغییرات قاعده و مقررات را انتظار هستیم تا که به مسافران پروازهای بین المللی بگوییم که پیش از نشستن به هواپیما ام کرده شوند. او گفت چنین تدبیر برای مهمانهای از خارجه به استرالیا سفر کننده و هم برای هموطنانشان که به خارجه پرواز میکنند بسیار امری ضروری است. جویس گفت که داشتن شناسنامه امکنی یک تجربه معمولی خواهد بود. افراد نامعلوم در شهر چلیابینسک روسیه ماشین یک ژورنالیست وبسایت خبری مستقل را آتش زدند. وبسایت znak.com گفت که خراب کردن ماشین ژورنالیست مارینا مالکوا با فعالیت کسبی او ربط دارد. حادثه شب گذشته رخ داد. با اطلاع از nak.com مالکوا در خانه بود که ناگهان صدای بلندی مانند به ترکش را شنید و بعد آن دید که ماشینش آتش گرفته است. در نوارهای ویدیویی دو نفری ناشناس ثبت شدند که از مکان سوختار فرار میکنند. مالکوا با گزارشش درباره فساد در میان مقامداران و کارمندان حفظ قانون معروف است. در گزارش اخیر مالکوا شیوه برخورد مقامات با کووید 19 مورد تحقیق قرار گرفته است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
رستم اکرمزاده از منصب رئیسی ناحیه رودکی برکنار شده به جای او عزیز الله اسمت زاده تعیین گردید. در فرمانی رئیسی جمهور از 24 نوامبر گفته شده است که اکرمزاده را با سبب به وظیفه دیگر گذشتن از منصب گرفتند، اما خود او در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت به هیچ وظیفه دیگر تعیین نکردند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. برکناری اکرمزاده پس از 5 روزی نشر تحقیقات رادیو آزادی درباره سیمی نادرست زمین در ناحیه رودکی اتفاق افتاد. رستم اکرمزاده روز سه‌شنبه با کنایه بر رادیو آزادی گفت: ناحیه رودکی که شهر دوشنبه را از سه سمت پیچانده است، در 5 سال اخیر با خبرهای تقسیم غیرقانونی و فروش زمین شهرت یافته است. این را بار اول سال 2017 پرزیدنت تاجیکستان اعتراف کرد و با دستور او آن وقت در اینجا ستاد مشترک دادستانی کل و کمیته زمین تأسیس داده شد تا از فساد در تقسیم زمین پیشگیری شود. یک سال بعدش رحمان هنگامی به مقام رئیس ناحیه تعیین کردن رستم اکرمزاده از او خواست به این درد دوا یابد. در مقاله 5 روز پیش گپ درباره خانم با نام اف د میرفت که در ظرف 2.5 ماه در ناحیه رودکی صاحب زمین شده است، در حالی که صدها نفر دیگر سالها باز در نوبت هستند. چند هم صحبت رادیو آزادی در حکومت ناحیه رودکی گفتند اف د همسر یکی از نزدیکان رئیس ناحیه رودکی است و محض برای همین خیلی زود و با نقض مقررات صاحب زمین گشت. رستم اکرمزاده رابطه خیش رو تباریش را با این زن رد کرده در شرح مسئله به رادیو آزادی گفته بود از حالتهایی که در مکتوب آمده است در حیرت مانده است و افزود بعضن چیزهایی می شود که ما عموماً به خبر می مانیم. رستم اکرمزاده 51 ساله در گذشته در منصبهای معاونی رئیس ناحیه باختر، حالا کوشانیان و جلال الدین بلخی کار کرده است. از سال 2017 تا 2018 نایب اولی رئیس ناحیه رودکی نیز بود. روزی سه‌شنبه رئیسان 5 شهر و ناحیه دیگر تاجیکستان، خاروق و اسفره، کانی‌بادام و شهری نو و مومین‌آباد را نیز عوض کردند. تغییراتی که مخالفان همواره تنقید می‌کنند و آن را بیشتر جای عوض‌کنی کادرهای کهنه می‌نامند.
اداره خدمات عمومی آمریکا روز دوشنبه با فرستادن نامه به جو بایدن، پرزیدنت منتخب ایالات متحده آمریکا، اعلان کرد که حکومت دونالد ترامپ آماده است تا روند انتقال قدرت را به طور رسمی آغاز کند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شبکه تلویزیونی CNN که به این نامه دست یافته است در گزارش گفت این نامه اولین قدمی حکومت آمریکا برای اقرار به شکست دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی است. امیلای مورفی رئیس اداره خدمات عمومی آمریکا تاکید کرد که کاخ سفید هیچ فشاری به او برای تأخیر در روند انتقال رسمی قدرت نآورده است و او بر اساس ترس یا جانبداری از کسی تصمیم نمیگیرد. خانم مورفی در نامه خود نوشته است که او به مستقلانه و بر اساس دلیل‌های موجود و قانون‌ها تصمیم گرفته است. چند ساعت پس از نشر این نامه دونالد ترامپ نیز در پیام تویتری آن را تایید کرد و گفت که از امیلای مورفی به خاطر تصمیم قوی و وفاداریش به کشور آمریکا تشکر میکند و او به خاطر رعایت منفعت ملی به خانم مورفی پیشنهاد میدهد که طبق آیین‌نامه ها عمل کند. آقای ترامپ در ادامه ادعا کرده است که خانم مورفی این مدت به خاطر شروع نکردن روند انتقال قدرت مورد آزار و اذیت قرار گرفته و تهدید شده است. دونالد ترامپ در نهایت تاکید کرده است که با وجود این نامه به شکایت‌های انتخاباتی خود ادامه می‌دهد. آقای ترامپ تا کنون پیروزی جو بایدن در انتخابات پرزیدنتی را به رسمیت نشناخته است و به هیچ دلیل و سند رقیب خود را به تقلب متهم کرده است. تأخیر در روند آغاز انتقال قدرت انتقاد سخت دموکرات‌ها و آقای بایدن را در پی داشت. آنها تأکید دارند که این مسئله به مبارزه حکومت آینده آمریکا با بحران کرونا ویروس تأثیر منفی خواهد داشت. در همین حال جو بایدن چند عضو کلیدی حکومت خود را معرفی کرده است. مطبوعات آمریکایی روز 22 نوامبر خبر داد که پرزیدنت منتخب جو بایدن یاور درازمدت خود و دیپلمات سابقه‌دار انتونی بلینکن را به مقام کاتب دولتی ایالات متحده برگزیده است. در صورت موافقت سنات، بلینکن مسئول تحریر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا با جهان بعد سیاست 4 ساله ترامپ می‌شود که گفته بود آمریکا در جای اول است. این سیاست باعث تا جای فاصله گرفتن ایالات متحده از شریکان بین المللی، اختلافات دادگاهی و هم تا جای بر رقابت با شریکان سنتی خود گذاشتن واشنگتن گردید. اعلان اسم نامزد کرسی کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا روز 24 نوامبر صورت می‌گیرد. در میان نامزدها به مقام‌های دیگر اسم جیک سالیوان که یک یاور نزدیک سابق کاتب دولتی هیلری کلینتون بود به مقام مشاور امنیت ملی پیشنهاد شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گر برم نباشی می‌سوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارم تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
سال قبل در همین روز مردم تاجیکستان باری نخست رئیس جمهور کشور را انتخاب کردند. هرچند رحمان نبیف برنده این انتخابات تنها یک سال فعالیت کرد و زیر فشار به استعفا مجبور شد، اما صاحب نظران این انتخابات را تنها رای دهی آزاد و دموکراتی در تاریخ تاجیکستان نوین عنوان میکنند. من اسکندر فیروز موضوع برگزاری این انتخابات را به بررسی گرفتم و جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. نخستین رئیس جمهور تاجیکستان قهار محکموف بود که از سوی وکیلان مجلس عالی کشور انتخاب و سپس در پی اعتراضهای خیابانی وادار به استعفا شده بود. مجلس عالی تصمیم گرفت انتخابات نوی پرزیدنتی را 24 نوامبر سال 1991 برگزار کند. برای شرکت در این انتخابات 11 نامزد ثبت نام شدند که نیروهای آزادیخواه در اطراف دولت خدا نظرف کارگردان سینما جمع آمده بودند. اما بیشتر از مقامات از نامزدی رحمان نبیف رهبر پیشین تاجیکستان شوروی حمایت میکردند. ابراهیم عثمانوف اون زمان استاد خبرنگاری در دانشگاه ملی تاجیکستان نفری با اعتماد نامزد رحمان نبیف انتخاب شده بود. با گفته وی قانونگذاری آن سالها برای ثبت نام نامزد جمع‌آوری تنها 10,000 امضا را تقاضا میکرد و به این دلیل 11 نفر توانستند در انتخابات به عنوان نامزد شرکت کنند. جناب عثمانوف معتقد است که انتخابات سال 1991 آزادترین و دموکراتی ترین انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان بود.
خطاکشان در این بود که کادر های درست انتخاب کردن نتوانستن به حکومت و کادر های انتخاب کرده شون با اون کس خیانت کردن، اکثرتشون خیانت کردن. بعد چیزی خطاگی دیگری بسیار جدیت شون بود که دیویزی روسیه رو نگرفتن، حکومت تاجیکستان ارمی نداشت.
نور تبرف نفری با اعتماد دولت خدا نظرف نامزد دیگر در این انتخابات میگوید که هرچند طرفداران این نامزد تلاش های به خرج دادند ولی نتوانستند رحمان نبیف را شکست دهند.
این مسئله ای که این کس استفاده بردند از امکانات خودشان.
ساکنان بزرگسال تاجیکستان که شاهد این انتخابات پرزیدنتی بودند میگویند که رقابت‌های انتخاباتی در شرایط آزاد صورت گرفته بود و مردم امکان داشتند با برنامه انتخاباتی نامزد خود آشنا شوند. باباجان اکراموف آن زمان معاون رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان میگوید که در برنامه‌های تلویزیونی برای همه نامزدها شرایط برابر داده شده بود. وی مجری برنامه بحثا یا دیبت نهایی نامزدهای انتخاباتی در تلویزیون تاجیکستان بود.
در اون برنامه دولت خدا نظرف شرکت داشت، لیکن متاسفانه رحمان نبیف با اثر بیماری اشتراک نکردن، لیکن جاشان خالی بود. برنامه مستقل تلویزیونی بود.
با این وجود دولت خدا نظرف و جانبدارانش تا حال این انتخابات را پر از تقلب می دانند. خود دولت خدا نظرف در صحبت با رادیو آزادی گفت که شرایط آنها را وادار کرد تا از اعتراضهای گسترده خودداری کنند.
مثال به ما امکانیت ندادند که با انتخاب کنندگان در بعض منطقه‌های تاجیکستان آزادانه بخوری ها گذرانیم. و غیر از این حساب کتاب خاتمویه ویم البته ندرست بود، چون که بعد انتخابات دو سه ماه دیگر با بولتنایی که اونا قیچی نزدگی بودند در بازارها مول می فروختند.
رئیست جمهوری رحمان نبیف در پی خشونت های داخلی در تاجیکستان زیاد طول نکشید و حدود یک سال بعد از پیروزی در انتخابات نیروهای مخالف او را به نوشتن عریضه استعفا مجبور کردند. اما سیاست شناسان می گویند که انتخاب نادرست کادرهای رهبری و نداشتن ارتش ملی در کنار خیانت برخی از ساختارهای انتظامی سبب اصلی ناکامی پرزیدنتی رحمان نبیف شدند. اما پایان ریاست جمهوری رحمان نبیف با جنگ داخلی تاجیکستان پیچید که بیش از 130,000 کشته بر جا گذاشته صدها هزار نفر گریزه شدند. خود رحمان نبیف 11 اپریل سال 1993 در منزلش در شهر خوجند در شرایط مرموز جان باخت.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
لایحه نوی سرقانون یا کنستیتوسیای قرغیزستان که به پرزیدنت صلاحیت‌های بیشتر را پیش بینی کرده است، مورد انتقاد جامعه قرار گرفت. این طرح حالا به بررسی عموم گذاشته شده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. قرغیزستان را که جزیره دموکراتیا در آسیای مرکزی می‌نامیدند، اکنون با همسایه کشورهای نزدیکش مثل تاجیکستان و ترکمنستان مانند می‌کنند، با کشورهایی که در آن نظام اوتوریتری شکل گرفته است. در قرغیزستان پس از انتخابات بحث برانگیز پارلمانی روز 4 اکتبر و تغییر یافتن حکومت، لایحه نوی کنستیتوسیا را در بررسی عموم قرار دادند. از قبل اعلان شده بود که طرح نوی سرقانون از سوی 80 وکیل پارلمان تهیه می شود، اما بعدن چند دپوتات از شرکت در تهیه طرح تغییر سرقانون خودداری کردند. حالا معلوم نیست که شکل نوی قانون اساسی این کشور را کی نوشته است. در تحریر نوی کنستیتوسیا تلاش اساسی به بیشتر کردن صلاحیت های پرزیدنت روانه شده است. طبق این لایحه همچنین شورای مردمی یا قرولتای تأسیس می‌یابد که وظیفه مقام عالی مشورتی و هماهنگسازی را اجرا می‌کند. محض همین دو بند در طرح سرقانون نو از سوی سیاستمداران و فعالان و حقوقشناسان و برخی از قانونگذاران هدف تنقید شدید قرار گرفتند. پیشنهاد کلان تغییر دادن ساختار سیاسی کشور از جانب وکیلان دعوت ششم صدا داد. وکیلانی که فعالیت قانونی آنها را بسیاری حاضری شبهه می‌برند. وکالت آنها 28 اکتبر به پایان رسید، اما در پس منظر تظاهرات و ناآرامی‌ها دراز کرده شد. طبق لایحه نوی کنستیتوسیا، پرزیدنت برای 5 سال انتخاب می‌شود. این در حالی است که در قانون اساسی فعلی این مهلت 6 سال پیش بینی شده است. اما جالب این است که در شکل روسی و قرغیزی سرقانون تفاوت ها مشاهده شده است. در متن قرغیزی قانون اساسی گفته شده است که یک نفر نمیتواند دو مرتبه پرزیدنت انتخاب شود، ولی در متن روسی آمده است که یک نفر نمیتواند بیش از دو دوره رئیس جمهور انتخاب گردد. زبان دولتی در این کشور قرغیزی است. زبان روسی همچون زبان رسمی استفاده می شود. بنابر طرح قانون اساسی نو، برای پرزیدنت که روز 10 ژانویه در انتخابات پیش از مهلت پیروز می‌گردد، این دوره اولی رهبری او دانسته می‌شود. طبق لایحه، پرزیدنت رهبری حاکمیت اجرایی خواهد بود. توسعه صلاحیت‌های پرزیدنت، از جمله دادن حق برگزاری رای پرسی به او، نیز زیر تنقیدند. برخی از سیاستمداران هم قرغیزستان معروف با نام جزیره دموکرات در آسیای مرکزی را اکنون به همسایه‌های در منطقه که سروران اوتوریتری آنها قانون اساسی را به منفعت خود تغییر دادند مانند میکنند. وارد کردن قرولتای یا شورای مردمی به لایحه نوی سرقانون قرغیزستان بسیاری ها را به یاد خلق مصلحتی یا شورای مشورتی ترکمنستان میبرد. در ماده 7 لایحه آمده است که مقام عالی مشورتی توصیه‌ای و هماهنگسازی قرولتای مردمی یا شورای مردمی میباشد. در قانون اساسی عملکننده قرغیزستان قرولتای مردمی چنین مقام ندارد، اما کارشناسان آن را قدمی به سوی مانند شدن به یک جامعه دیکتاتوری می‌دانند. در لایحه قانون اساسی گفته می‌شود که قرولتای یا شورا در مسائل مهم دولتی و جمعیتی و حقوق و آزادی‌های آدمان قرار قبول کرده برای بررسی به نهادهای دولتی ارسال می‌نماید. همچنین گفته می‌شود که نمایندگان شورا به پرزیدنت عاید به سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی دولت پیشنهادها می‌کنند. قبلا در این باره صادر جباروف که برای پیشبرین نامزدیش از منصب سروزیری استعفا داد و دیگر اجرا کننده وظیفه پرزیدنت هم نیست، ابراز نظر کرده بود. ضمن بازدید از منطقه جلال آباد، او گفت که شورای مردمی واسطه مؤثری نظارت حکومت خواهد شد. بحث ها اطراف شورای مردمی سری هر چند وقت در جامعه قرغیزستان رو میزند. در جلسه شورا ماه فوریه امسال پیشنهاد شده بود که برای تغییر دادن شکل اداره کنی، سیستم انتخاباتی و نقش دولت رای پرسی برگزار شود. همچنین لایحه قانون درباره شورای مردمی در بررسی عموم گذاشته شد. در گذشته برخی از سیاستمداران پیشنهاد کرده بودند که شورای مردمی به پلته بالای پارلمان تبدیل داده شود. پس از انقلاب سال 2010 قرغیزستان به شکل اداره کنی پارلمانی گذشت.
توماس بخ پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی در سامیت بیستگانه بزرگ سخنرانی کرد. روزی 24 نوامبر در تاجیکستان همچون روزی پرچم ملی تجلیل شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی توماس بخ در سامیت بیستگانه بزرگ که با تشبث عربستان سعودی تشکیل و طریق آنلاین صورت گرفت سخنرانی کرد. وی گفت ورزش می تواند حیات را نجات دهد. در جریان این بحران کرونا ویروسی همه ما دیدیم که ورزش برای سالمی جسمانی و روحی تا چی اندازه مهم است. سازمان جهانی تندرستی این را با امضای یک سازشنامه همکاری با کمیته بین المللی اولمپی اعتراف کرده است. غیر از این ما آماده هستیم که در معرکه امگذرانی جهانی سهمگذار باشیم. اظهار داشت بخ هنگام سخنرانیش در سامیت که آن را سایت رسمی کمیته بین المللی اولمپی اقتباس آورده است. رهبری کمیته بین المللی اولمپی افزود ما از این بحران یک درس مهم آموختیم. به همبستگی بیشتر نیاز داریم. ما به زودی این نمایش یک دلی را در بازی های موقف گذاشته اولمپی و پارالمپی توکیو 2020 جشن می گیریم. این بازی ها یک نشانی قوی همبستگی، استواری و وحدت انسانی خواهند بود. توماس بخ از شرکت کنندگان سامیت بیستگانه بزرگ خواهش کرد که بی‌طرفی سیاسی بازی های اولمپی و کمیته بین المللی اولمپی را دستگیری کنند. طبق گزارش مطبوعاتی کمیته بین المللی اولمپی، سران کشورهای بیستگانه بزرگ از بازی های تابستانه اولمپی و پارالمپی توکیو، اینچنین بازی های زمستانه سال 2022 در پکن پشتیبانی قوی کردند. خبر دیگر، روزی 24 نوامبر در تاجیکستان همچون روزی پرچم ملی تجلیل شد. ورزشکاران تاجیک چون در مسابقه های بین المللی پیروزی به دست آورند، برابر صدا دادن سرود ملی پرچم دولتی نیز افروخته می شود. موزون چوری و مشتن معروف تاجیک که حالا در کمیته ملی اولمپیک تاجیکستان کار می کند، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اما ورزشگر رو میدوند چخیل پرچم برای ورزشگر در مدی اول میستد و چخیل قوات و قدرت برای ورزشگر پرچم میتید.
باید گفت که پهلوانان تاجیک در عرفه روزی پرچم ملی در مسابقه قهرمانی سمبوی جهان در سربستان به نتیجه های بلند نویل شدند. اکمل الدین کریموف برنده مدال نقره قهرمانی جهان اوید به سمبوی ورزشی ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در تمام مسابقات جهانی و آسیایی جای آور شدم و کوشش میکنم حرکت میکنم که در آینده یک مرتبه چمپیون جهان در بین تلانسالان شوم.
ورزشکاران تاجیک برای دریافت راحت‌ها به بازی های تابستانه اولمپی در توکیو تلاش دارند. تا امروز تنها دو ورزشکاری تاجیک، بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف در رشته بوکس صاحب راحت‌ها به اولمپیاده توکیو گردیدند.
بردی درختان بالیش میخستم، روز از خواهی خورشید خستم، بردی درختان بالیش میخستم، در طرف گلخان عذابی آتش نوش جامی با هم شستم، با هم
آسایش میدی، هر دم غنیمت آرامش میدی، آسایش جان آسایش میدی، برگ کینه زن آهیست دویا عشق است یارو آرایش میدی، با
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
تاجیکستان در سال آینده 2021 بیش از نیم میلیارد دلار از خارج قرض گرفته نیست. چرا برق نیست؟ برق تاجیک از تعمیر در خطا میگوید. کارشناسان به این ادعا باور ندارند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم سروناز روح‌الا خواهیم شنید.
بانک آسیای رشد با هدف تقویت بخطری راهو و حضور بیشتری زنان در اقتصاد به تاجیکستان 67.49 میلیون دلار گرانت یا قرض بی بازگشت جدا میکند. مسئولان بانک آسیای رشد گفتند تاجیکستان برای بورکشانی بین المللی و داخلی و مسافرکشانی بیشتر به نقلیات اتومبیلی تکیه میکند، اما قسمی راههای ماشینگرد کشور خراب و خطرناک بوده به تامین روزگار و فعالیت های هر روزه مردم خلل میرساند. با گفته مسئولان بانک آسیای رشد، این طرح با تکمیل شبکه‌های راه‌های ماشینگری تاجیکستان مدد خواهد کرد. طرح دو قطعه راه در ولایت ختلان را در بر می‌گیرد، از دنگره تا اقمزور و از خولبوک تا کنگورت. در این مسیر روزانه صدها ماشین سبکره و باربر حرکت می‌کنند. این برنامه همچنین دسترسی زنان به کمک‌های مالی برای راه‌اندازی تجارت‌های نو را در نظر گرفته است. سالانه صدها زن بر اساس خرج‌های سازمان‌های مالی بین‌المللی طرح‌های خرد و میانه تجارتی را راه اندازی می کنند. بانک آسیای رشد دوامی 10 سالهای اخیر 100 میلیون دلار به طرح‌های گوناگون در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. کمیته رشد سیاحی تاجیکستان میگوید که برای حل یک مشکل جدی ساکنان صدها تشناب و حاجتخانه های عمومی ساخته به استفاده دادند. اما صحبت خبرنگاران با مسافران و مردم عادی در گوشه های گوناگون نشان داد که نگرانی از کمبود تشناب و وضع بدی آنها زیاد است. در کمیته رشد سیاحی تاجیکستان گفتند در همکاری با حکومت های محلی در منطقه های گوناگون تشناب های جمعیتی ساختند که سیاحان و مهمانان امکان استفاده از آنها را دارند. از این نهاد در یک پاسخ خطی گفتند که در مجموع در راه ها و مبزی های سیاحی بیش از 400 تشناب ساخته شده است. در نامه رسمی کمیته رشد سیاحی گفته شده است در ولایت مختار کوهستان بدخشان نزد راه موشینگرد برای رشد انفراستراکچرهای سیاحی 25 عدد تشناب، در ولایت ختلان 191 عدد، در ولایت سوخت 137 و در مبزی های سیاح گذری وادی رشت دوشنبه لخش 63 عدد تشناب مورد استفاده قرار داده شده است. اما مهمانان و ساکنان از ناکافی بودن تشناب های جمعیتی و شرایط بدی آنها صدا بلند می کنند. هرچند حالا در عهد پاندمی حضور سیاحان خارجی زیاد به نظر نمی رسد، ولی مسافرانی که از یک منطقه به منطقه دیگری شهر و نواحی به مهمانی می روند می گویند احوال تشناب ها بد است. رهبر شرکت عظیمی هوایی استرالیا تخمین کرد که شرکت های انتقال دهنده بار در جهان احتمالاً بعدی دست رس شدن واکسین های ضد کرونا ویروس از مسافران طلب کنند که حتما سند امکانی را پیشنهاد کنند. آلان جویس رهبر کل شرکت قمتس روز 23 نوامبر گفت که در صورت جاری کردن چنین قرار آنها نیز آن را اجرا خواهند کرد. جویس در صحبت با تلویزیون محلی گفت ما تغییرات قاعده و مقررات را انتظار هستیم تا که با مسافران پروازهای بین المللی بگوییم که پیش از نشستن به هواپیما ام کرده شوند. او گفت که چنین تدبیر برای مهمانهای از خارج به استرالیا سفر کننده و هم برای هموطنانشان که به خارج پرواز میکنند بسیار امر ضروری است. جویس گفت که داشتن شناسنامه امکانی یک تجربه معمولی خواهد بود. شرکت استرازینیکا گفت آزمایش‌های واکسن نو این شرکت در مقابل کووید 19 90% موثر بوده است. این آزمایش‌ها در بریتانیا در نزد آزمایشگاه اکسفورد درآمده شدند. این نتیجه‌ها در حال اعلام می‌شود که در جهان شمار آلوده شده‌ها با کرونا ویروس از 58 میلیون نفر گذشته 1.4 میلیون نفر جان دادند. خبر مذکور در حال نشر می‌شود که در ایالات متحده آمریکا رقیبان دانشمندان بریتانیایی از شرکت‌های فیزر و مدرنا در باره مؤثریت 90% واکسن‌های ساخته آنها خبر دادند. روسیه و چین گفتند که واکسن‌های خود را پیشنهاد می‌کنند، ولی در زمینه امنیت و مؤثریت آنها هنوز سوال زیاد است. متخصصان طب در جهان می‌گویند که برای مبارزه با کووید 19 واکسن زیاد لازم می‌شود.
سروینازی روحولا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیکستان در صدد از سال 2021 از کشور و سازمانهای خارجی 562 میلیون دلار قرض بگیرد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان ضمن معرفی لایحه برنامه قرضگیری بیرونی دولتی برای سال 2021 و دورنمای نشان دهنده های آن برای سالهای 2022-2023 در نزد وکیلان مجلس نمایندگان در این رابطه اظهار نظر کرد. بر ضمن این مقدار قرض دولتی به گفته وزیر، تاجیکستان 289 میلیون دلار گرانت و یا مبلغ به بازگشت از سازمان و کشورهای خارجی به دست آوردن است. این در حالی است که قرض خارجی تاجیکستان تا 1 اکتبر سال 2020 به 3 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است که آن به 43.3% مجموع محصولات داخلی کشور برابر است. با گفته فیض‌الدین قهارزاده، اکثریت قرضهایی که دولت در سال 2021 به دست آورده نیست برای تجدید و رشد ساحه انرژتیکا مصرف خواهد کرد. از جمله با گفته وزیر، تاجیکستان سال آینده از بانک شوئیسری کردیت سوئیس و آلمانی لندس بانک بادن برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون 340 میلیون یورو قرض می‌گیرد. با افزایش قرض خارجی همچنان خراجات بودجه کشور هم برای بازگردان آن بهره و خود پرداخت مبلغ قرض سال از سال می‌افزاید. از جمله سال 2021 تاجیکستان از بودجهش برای برگرداندن قرض و فایزهای خارجیش 213 میلیون دلار، سال 2022 238 میلیون دلار و سال 2023 243 میلیون دلار خرج خواهد کرد. به این باره دیگر تاجیکستان برای بازگردان قرض خارجی مبلغی را از بودجهش مصرف میکند که از کل خراجات کشور برای نگهداشتی تندرستی مردم بیشتر است. سرچشمه‌های جلب مبلغ‌های خارجی از 16 منبع معمولی یعنی شریکان رشد تاجیکستان پیش بینی شده‌اند. قرض‌ها از بانک جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اسلامی رشد، فوند اوپک، فوند کویتی رشد، فوند سعودی رشد و بانک اروپایی سرمایه‌گذاری از 20 تا 40 سال با معیار فایز سالانه از 0.75 تا 2% و با دوره امتیازناکی برگرداندن قرض‌های اساسی از 4 تا 10 سال جلب گردیدند. قرض ها از اکسیم بانک چین از 20 تا 25 سال با معیار فایزی سالانه 1.5 تا 2.5% و با دوره امتیازناکی برگرداندن قرض های اساسی از 9 تا 11 سال جدا گردیدند. قرض ها از بانک اروپایی تجدید و رشد جلب گردیدن نیز امتیازناک بوده. مبلغ ها با معیار فایزی لیبر جمع 1% جدا گردیده، در برابر آنها مبلغ های گرانتی نیز جدا شدند. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی را میشنوید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. با آغاز سردی ها و باریدن برف اول در تاجیکستان شکایت مردم از نبودن برق و خانه های سرد و تاریک خیلی زیاد شد. ساکنان منطقه هایی که با کمبود نیروی برق روبرویند میگویند در تاجیکستان تقریبا 20 سال باز از تیرماه تا اول بهار محدودیت نیروی برق جاری بود. حکومت سال 2017 اعلان کرد که لیمیت یا طریق ریجه دادن برق به ساکنان دیگر ادامه نخواهد یافت، ولی مردم میگویند هنوز هم کمبود برق احساس می شود. ساکنان نمی‌دانند که چرا با وجود قسمان به کار در آمدن دو چرخه اول نیروگاه راغون در خانه‌های آنها برق نیست. ناظر جان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، این عامل را به تعمیر در خط‌های برق ربط داد، اما ساکنان به این ادعای برق تاجیک باور ندارند. پس چرا ساکنان با برق پورا تامین نیستند؟ در این رابطه صحبتی داشتیم با حامد جان عارفوف، انرژتیکی سابقه دار، سابق کارمند شرکت برق تاجیک، و از او نخست پرسیدیم که ساکنان به تعمیر در خط‌ها باور ندارند، سبب اصلی کمبودی برق در چیست؟
روگون ساختای شده است. اینا آبان بارید نو ساختن که برای روگون. همین دوت اگریگت از چی کار میکنند؟ همون آبان بارید نو. آبان بارید نو کمش خواهد اینا در 70 متر هست بلندش. همون پیلیمیش که میگوید که؟
بله بله.
پیلیمیش که این یک قسمی پلاتین وقتی که تمام شد این یک قسمی پیشنگیش میشود. از همون خوزی کار برده شدیم دوتا همون ادلیگات 6-5 اول 6-5 در آوردن. از همون کار کرد این طرف آب در کار بعد آب در کار خود نورک با اساسا برق از نورک میگریم. بعد اینجا خیلی میگریم که همین سال بگیم که 2020 سرش بعد برق کم بود. برف کم بود که آب برف کم بود، برای همین هم برف کم بود هم تابستان جدا گرم نبود. تو اگر می ساگیم برف کم شد لیکن تابستان گرم شد افتاب بسیار گرمی کرد، همه پیریخ ها آبش می کرد. من آبانبال نورت پر کدر ممکن می شود. اینا می گوید هم برف کم بود هم با خطر سخت گرم نشد هوا، برای همین گویو که جام نکردن هم نورد با هم وای با این.
ببینید اینجا برخی از همصحبتان ما در صحبت‌های غیر رسمی در شرکت برق تاجیک میگویند که کمبود نیروی برق بنابر کم آب شدن دریای وخش وابسته است. شما در این رابطه چی نظر دارید؟
این بعضن همیشه میشود که اینو در پروسش نمیگم، مجبور میشود نمیگون برای که بابا میگون نگوید در پروسسه.
ازبکستان خب قزاقستان به نظرم دارد، ازبکستان اونا ساختمانی همون IAS اساس و یعنی اتم الکتراستانسی اونا آغاز کردن قریب دو سال پیش. اویو به فکر شما در شرایط تاجیکستان همین خیل پروژه فکر کردنش ضرور هست یا نیست؟ اتم الکتراستانسیو که مثلا نمیدونم این افتابی و بودی این خیل چیزا الटरनेटیو هم، یا که برای ما فقط باید تمام ریسورس برای همین گیدرا الکتراستانسیو سر شود به نظر تو؟
نه و خوزرس به خوزرس به ما به گیدرا احمازون نگاتبه نه یک کیلووات ساعت گیدرا نظر به دیگر اهم ارزان میگردم. سیبی ستویمیس یک کلاوات چست همون گس 0-0 چون خند میشوگیدیم ده؟ این تولیک شو با سیبی ستویمیس. اکنون خیمتار میخیلی که سیبی ستویمیس 0-0 چون خند. در میشوگیدیم اگر از افتاب و دیگر گیرد و خیمتار میشوگیدیم. چون میکنین؟ اتم استانسه با اینو دروغ میگون. اتم استانسه از رانتر نیست. توس اینو مجبورن. اینو مجبورن. اینو بوران هست. چوز بیشتان بوران نیست می. بوران سیر از ران سیر بود. هل بروسو زوری کسین اکنون وایا پلانشون بیشور ده وایا ترخی کدنی. ترخی کدنی باقی نمیرسد اینو با. برای همین اینو مجبورن اتم نمیسوان. چون که آب
حامد جان عارف بود که در مورد سبب های لیمیت برق در تاجیکستان صحبت میکرد. تشکر. تشکر از حامد جان عارفوف که در مورد سبب های کمبود نیروی برق در تاجیکستان صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
студия مرکزی رادیو زودیز و شما برنامه اخبار رو تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز، موضوع امروز 24 نوامبر چنین است: کرونا ویروس و التهابی شوشکی ها را از بین ما برد. روی خط رادیو زودی اوید قربانیان بیماری همگیر در تاجیکستان. نگاهی به تاریخ، چرا با وجود ناکامی ها اولین انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان را موفق می نامند؟
یکمین انتخابات ما به یک چیز بسیار مهم موفق بود. صدی پیش از انتخاباتی نداشت.
معاش پرسیدو در بالا ماند و یا شکایت آموزگار در شهر وحدت از دغل گفتاری رهبرش.
نیروی ذهنی و دیگر صفات های مثبت انسانی که خاص رهبر است به انابت گرفته نمی شود.
امروز با فرمان پرزیدنت تاجیکستان رستم اکرمزاده از منصب رئیس نوی رودکی برکنار شد. به جای او عزیزالله اسمت‌زاده تعیین گردید. اکرمزاده در صحبت تلفنی با رادیو زودی گفت او را به هیچ وظیفه دیگر تعیین نکردند. برکناری اکرمزاده پس از 5 روز نشر تحقیقات رادیو زودی درباره تقسیم نادرستی زمین در نوی رودکی اتفاق افتاد. این نوی در 5 سال اخیر با خبرهای تقسیم غیرقانونی و فروش زمین شهرت یافته است. در مقاله رادیو زودی حرف در برای خانومی می رفت که در ظرف دوونی مد در این نوحیه صاحب زمین شده است، در حالی که صدها نفر دیگر سالها باز در نوبت هستند. اینچنین امروز رئیسان خروق و اسفراک کنی بودم و شهرینه و مومین آباد روی وز کردند، تغییراتی که مخالفان همواره تنقید میکنند و آن را بیشتر جای وز کنی کادرهای کهنه مینامند. به اطلاع رسمی در 7 ماه گذشته در تاجیکستان 86 کس از کرونا ویروس نو جان باختند. بعضی از ساکنان و متخصصان آمار واقعی را بیشتر از این میدانند. رادیو زودی روی خط آنهایی را ترتیب داد که بنا به تصدیق پیوندان و دوستانشان و نوشته رسانه ها از بیماری کووید 19 و التهابی شوش فهمیدند. ضرورت تهیه این روی خط در آن است که حکومت تاجیکستان تا ماه اپریل سال جاری وجود این بیماری در کشور را اعتراف نمیکرد. تا هنوز هم میخواستی بیماری و تلفات از آن روشن نیست. همکارم کیومرسی اتو روی خط رادیو آزادی حضور داشت در تهیهش و حالا از او میپرسیم که چگونه آن را جمع آوردند.
تشکر شهلا. تا این دم ما نامی بیش از 220 کس را جمع آوردیم. خبرنگاران ما با خویشاوندان اکثری قربانیان در تماس بودند. به خبری رسانه های دیگر نیز در این باره ما تکیه کردیم. با این حال باید گویم که فهرست پوره نیست، چون از یک طرف نمایندگان وزارت تندرستی نام و نسب فوتیده ها را آشکار نمی کنند، از طرف دیگر خودی نزدیکان بعضی از هفتیده ها نیز نمی خواهند که در این باره آشکارا گپ زنند. با این حال در شبکه های اجتماعی و رسانه های دیگر تقریبا هر روز در باره فوت این یا آن نفر بر اثر کرونا ویروس یا التهاب شش خبرها نشر می شوند و ما حتما برای پوره کردن روخت کار خود را ادامه خواهیم داد. یعنی این آخری کار نیست.
بله کامرز گفتید که مقامات نامناسب قربانیان را آشکار نمی کند. آیا باره با آنها مراجعه شده است یا نه؟
از آغاز پاندمی کووید 19 تا این دم برای دقیق کردن آمار قربانیان و افشای نامناسب آنها چند دفعه به وزارت تندرستی و نهادهای دیگر مراجعه شده است، اما اکثر نامه ها بی جواب ماندند یا که کامل نیستند. به هر حال در چند حالت مقامات بعضی از ناحیه های کشور خواسته یا ناخواسته نام بعضی از قربانیان را آشکار کردند و ما آنها را نیز در فهرست خود وارد کردیم. برای مثال در یکی از خبرهای وابسته به کمک مقامات به آیله های قربانیان بیماری در ولایت سوغ نوشتند که دلارام نورمتوا ساکن جماعت نوکت ناحیه سپیتامین از بیماری التهاب شش یا پنیمونیا فوتیده است. یا که نمایندگان اداره تندرستی شهر پنجکند در پاسخ به نوشته رسانه ها نام و نسب 5 قربانی را با جزئیات بیماریشان نشر کردند، ولی این خیلی کم است.
بله ببین کامرس، ظاهرا واکنش به صورت کووید 19 قانع کننده نبود و مقامات نیز آن را درک کرده و چند ماه پیش طوری میدونیم وزیر تندرستی برکنار شد. همین گونه چندین منصبداری بلندپایه ساحه تندرستی هم از وظیفه گرفته شدند. آیا بعد این وضعیت تغییر یافت یا نه؟
ظاهرا وضعیت تغییر نکرده است، چون در تاجیکستان مثل کشورهای دیگر نشست های هر روزه ستاد مبارزه با کووید 19 دایر نمی گردد و معلومات درباره وضع بیماری کرونا ویروس نو هنوز هم کافی نیست. از این رو تحقیقات ما ادامه میکند. با استفاده از این فرصت از بیننده ها میخواستم که اگر درباره قربانیان بیماری کرونا ویروس و التهاب شش معلوماتی دارند، خبری دارند، لطفا با عکس های آنها به ما فرستند تا روی خط پره و تلفات از کرونا ویروس در تاجیکستان معلوم یا که روشن شود.
بله سپاس کامرس برای صحبت. بینندگان عزیز یادرس میشوم که روی خط رو میتوانید روز چهارشنبه در سامونه ما ببینید و طوری کامرس گفت برای پوره شدنش ما هم میتوانید به رادیو زودی یوری کنید. این برنامه خبری رادیو زودی است. دقیقاً در همین روز یعنی 24 نوامبر سال 1991 ساکنان تاجیکستان بار نخست به طور عمومی مردمی رئیس جمهوری کشور را انتخاب کردند. رحمان نبیف برنده این انتخابات تنها یک سال فعالیت کرد و زیر فشار به استعفا مجبور شد. اما صاحب نظران این انتخابات را یگانه رایدهی آزاد و دموکراتیک و سرنامزد در تاریخ تاجیکستان نوین عنوان میکنند. برادر یوسفی تاریخ را ورق گردان کرد.
راسو 29 سال پیش تاجیکستان شاهد نخستین انتخابات پرزیدنتی شده بود. سال 1991 کشوری که در روزهای اول استقلالیتش قرار داشت راه نوی انتخابی رهبرش را تجربه میکرد.
یک کمین انتخابات ما به یک چیز بسیار مهم موفق بود. صد پیش از انتخاباتی نداشت. ما حدود 5% داریم برای با قید گرفتن نامزد. در اون وقت بود، لیکن 10,000 آواز بس بود که اون آدم رو با قید کرد. اگر 10,000 آواز جمع کرده تواند اونا با قید میتند و منم 9 کس 10 کس این مقدار آواز رو جمع کرده توانستند و اونها نامنویس شدند.
در انتخابات پرزیدنتی رقابت اصلی میان دو نامزد رحمان نبیف رئیس شورای عالی تاجیکستان و دولت خودنظرف کارگردان معروف سینمای تاجیک صورت گرفت. رحمان نبیف با کسب 56% پیروز شده بود.
مثلا من طرفدار دولت بودم، هرچند که زور زدیم زور زدیم 30% آواز گرفتیم، این زیاد نشد.
جانبداران آن وقته رحمان نبیف میگویند در انتخابات پرزیدنتی تقلب صورت نگرفته بود و نامزدشان در یک رقابت جدی پیروز شده بود.
من نمیدونم تقلب کاری در انتخابات تو چی حد شد، لیکن حقیقت اون است که ما بعد اون هم هیچ وقت این خیلی انتخابات آزاد نداشتیم. ما بسیار کوشش میکنیم، ما همه وقت کوشش میکنیم، نداشتیم. زیرا هر نامزدی که پیشنهاد شد، نامزدی بغیر از دو نفر نامزد حقیقی بود که پیشنهاد شد.
شاهدانی عینی معرکه تبلیغات نامزدها در انتخابات پرزیدنتی را خیلی گرم و پرجوش توصیف میکنند. نامزدها به مقام پرزیدنت در آن سال روبرو ملاقات و بحث میکردند، غیر از رحمان نبیف.
مجلس شورای اولی که 23 سپتامبر شد، در اونجا همه میدونن که قانون شکنی بسیار شد. شما اگر پرزیدنت شدید، نسبت همین قانون شکنی رو چطور میبینید؟ میبخشید و به همه تون من فقط عرض میکنم.
تشکر.
قانون حاضر شکسته است محترم ژورنالیست. حاضر اینم قانون نیست مودم. میگن که قانون است، یگان قانون نیست. همین حاضر میبرش، حاضر پایمالش میکنن. اگر من رئیس جمهور شم، گپم از دهنم برآمد قوای قانون به میتراید. اگر کسی قانون شکنی میکرد، مامو زمان جزاشا میگیرد. این پارلمان مرلمان همش گم میشود، همش گم میشود، ایسری نو میشود.
اما جانبداران دولت خود نظروف و خود او نیز حالا انتخابات پرزیدنتی سال 1991 را پر از تقلب و قانون شکنی میدانند.
این مسئله ای که این کس استفاده بردند از امکانات خودشان.
برنده انتخابات پرزیدنتی رحمان نبیف حتی یک سال هم در مقام پرزیدنت کار نکرد.
رحمان نبیف خطاگیشون در چیزی دیگر بود. خطاگیشون در این بود که کادرهای درست انتخاب کردن نتوانستند به حکومت. و کادرهای انتخاب کردهشون با اون کس خیانت کردن، اکثرشون خیانت کردن. بعد چیزی خطاگی دیگری بسیار جدی ازشون بود که دیویزی روسیه رو نگرفتن. حکومتی تاجیکستان ارمی نداشت. شما تصور میکنید که سال 1992 در زمان حکمرانی رحمان نبیف در تاجیکستان ارمی حکومتی نبود، عموما ارمی نبود.
سال 1992 در تاجیکستان جنگ شهروندی شروع شد. مخالفین حکومت را به دست گرفتند و در ماه سپتامبر همان سال رحمان نبیف هنگام فرار از دوشنبه در فرودگاه از سوی نیروهای مخالفین بازداشت و مجبور کرده شد که از مقام پرزیدنتی استعفا دهد.
برنامه خبری رو ادامه میدهم. یک آموزگار مکتب موسیقی شهر وحدت بابت دغل گفتوری مدیری شعبه فرهنگ به حکومت شهر شکایت برده است. به ادعای این آموزگار، باران دشنام و حقارت از جانب مقامدار بعد آن به سرش ریخته است که در مورد پرداخت مبلغ رخصتی اش صدا بلند کرده است. طرف دیگری بحث این حرف را به پایا میخواند. علی شیر ظریفی و افسانه اکبر شوی و موضوع را پیگیری کردند.
جمشید ستارف آموزگار مکتب موسیقی به نام فاضل صالحوی شهر وحدت میگوید مناسبت دغلانه مدیر شعبه فرهنگ این شهر او را نگران نموده است.
گپای قبیه که در انسانیت توغری نمیگیره آخی. خیلی من تو وقتی من هستم خودت هیچ که نیستی که تو میری دیارا. همی خشید که پس از رخصتی مهنتی از کور سر کدن را ننویستم. رفتم تو من روزی حجت های برای بتین من میرم دیگه جدا کار میکنم با ترسیدن از سببه که به سود مراجعت میکنم گفتن اینا چونش کنم با گیرتن خیبان نویستم ساعتی کاری 24 ساعت گفتن نکه در اصل وقتی ماهوش میگیرم ماهوش کم حساب میکنم میگه 22 ساعت نویستم.
این مکتب موسیقی تابع شعبه فرهنگ وحدت بوده به قول ستارف پس از یک شکایتش در مورد مزد معاش رهبر این اداره او را با تهدید از کار راندن دشنام و حقارت کرده است. ارکما میرزایی و مدیر شعبه فرهنگ شهر وحدت ادعای ستارف را بی اساس دانسته تاکید نمود که او را تنها نصیحت کرده است. او روز 20 نویبر گفت با دلیل در رخصتی بودن نمیتواند در این باره صحبت بیشتر کند. محمود شاه کبیرو روانشناس تاجیک بر این نظر است که دغل گفتاری میان رهبر و کارگر در زمینه افسردگی و عصبانیت به میان می آید و در شرایط پاندمیای کرونا ویروس چون این حالت ها را بیشتر مشاهده کردن ممکن است.
به سبب احساسی شدن این مناسبت ها بین رهبران، بین کسانی که زیر پرسانی آنها هستند، این البته در دوره پندیمیه کرونا ویروس قرار داشتن بشریت هست که تمام مناسبت های اجتماعی، روانی، اقتصادی، معنوی انسان ها رو یک تکان داد.
برخی حقوق شناسان درباره عامل های دیگری صحبت می کنند که به دغل گفتاری بعضی رهبران زمینه می گذارد.
ضمن تعیین رهبر در کارخانه مؤسسه ها یا در مقامات مربوطه دولتی نه به استعداد و لیاقت و قابلیت مادرزادی آنها متوجه می شند، اینچنین نیروی ذهنی و دیگر صفات های مثبت انسانی که خاص رهبر است به انابت گرفته نمی شود.
روز 23 نویبر در فدراسیه اتفاق های کسبه مستقل تاجیکستان گفتند عرض و مراجعت کارمندان در مورد مزد معاش و برقرار سازی به جای کار به این نهاد می رسد، ولی درباره دغل گفتاری رهبران شکایت دسترس نکردند.
من دریاد ندارم راستگر چون این مسئله ها رو، لیکن اگر عریضه های شود که این مسئله ها در آنها پیش بینی شده باشند، مراجعه خطی ما با آنها توصیه می دهیم که با مقامات دخل دار سودی جهت حمایت برقرار کردن فرض کردیم حقوق معنوی یا که پایمال شده آنها مراجعه کنند.
برخی از آگاهان امور و حقوق شناسان بر این نظرند که نبود عدالت دادگاهی و انتخاب کار مناسب و هراس از دست دادن کار باعث آن شده است که در اکثر حالات کارمند با وجود تحقیر و دشنام شنیدن از سوی رهبر به جای شکایت نمی برد.
دوستان عزیز، با همین جا فرصت برنامه ما به پایان میرسد. تشکر که تا آخری صحبت ما را همراهی کردید. اخبار از این بیشتر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. نوارهای روز در صفحه ما آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشن. همچنین صفحه های رادیو آزادی در شبکه های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. یادتون نرود فردا همه شما را با خبرهای نو و تازه منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار حرکت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی هشدار داد که همه گونه کاهش در حجم کمک های بین المللی به افغانستان به خدمات جمعیتی، فعالیت های اقتصادی و میزان زندگی مردم در این کشور تأثیر منفی می رساند. غنی روز 24 نویبر ضمن سخنرانی در جلسه کشورها و سازمان های یاری رسان افغانستان در ژنو گفت کمک بین المللی نه تنها برای رشد بلکه برای حفظ صلح مهم است. کنفرانس ژنو هم با راه آنلاینی و هم حضوری جریان می گیرد و این در حالی است که حکومت افغانستان و جنگیان طالبان در قطر در مذاکرات صلح هنوز به پیشرفت دست نیافتند و میزان خشونت ها در سراسر افغانستان کم نمی شود. علاوه به آن، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت تا میانه های ماه ینور شماری نیروهای آمریکایی در افغانستان را کاهش می دهد. غنی گفت سازش سیاسی با طالبان به زودی نهایی می شود، ولی در شرایط بد شدن درآمدها، پایین روی صفت خدمات و بالا روی بیکاری، دستیابی به صلح پایدار دشوار خواهد شد. سال 2016 میزان یاری های بین المللی به افغانستان که در کنفرانس بروسل موافقه شده بود برای سال های 2017-2020 15.2 میلیارد دلار را تشکیل داده بود. روز 24 نویبر چین یک کشتی به سرنشین را به کیهان فرستاد تا نمونه های از قشر ماه را برای تحقیق بیارد. ایستگاه چین A5 با موفقیت از کشتی جدا شده به مدار زمین وارد شد. انتظار می رود که کاوشگر یا کشتی تحقیقاتی کیهانی روز یکشنبه در روی ماه فرود می آید. در دوام دو هفته کاوشگر با جمع‌آوری نمونه های خاک و سنگ اقیانوس طوفان مشغول می شود که آن را دانشمندان بحری عظیمترین در قشر ماه می نامند و آن در قسمتی دیده شونده ماه جایگیر است. قبلا این ناحیه ماه تحقیق نشده بود. در صورت انجام موفقیت آمیز این هیئت، چین در 44 سال آخر اولین کشوری خواهد بود که طرح انتقال نمونه های گیولوژی قشر روی ماه را انجام می دهد. مقامات روسیه می گویند در شرایط پاندمی نظام بهداشت روسیه در رژیم بسیار سنگین کار می کند، ولی به تأکید آنها وضعیت تحت نظارت است. در این باره سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف روز 24 نویبر در نشست مطبوعاتی در مسکو گفت
وضع بهداشتی تا رفت سنگین تر می شود. این یک چالشی است که همه کشورهای جهان با آن روبرو شدند. در تاریخ نوترین انسانیت با چنین چالش ها روبرو نشده است. نظام بهداشتی در یک رژیم بسیار سرباری کار میکند، ولی با این وجود بجز چند منطقه های دارای مشکل وضعیت در مجموع تحت نظارت است.
با اطلاع پژوهشگاه جان هاپکینز در روسیه شمار آلوده شده ها به کرونا ویروس است 2.1 میلیون نفر گذشته، شمار فوتیده ها است 36,000 نفر بیشتر می باشد. با وجود هشدارهای به تکرار مقامات در ایالات متحده آمریکا برای خودداری از تجلیل جشن سنتی شکرگزاری، خطر نادیده گرفته شدن این دعوت ها و افزایش حادثه های آلوده شوی به کرونا ویروس وجود دارد. 10 میلیون آمریکایی ها می خواهند امسال هم جشن را در حلقه آیله و نزدیکانشان پیشواز گیرند. در قیاس با ایالات متحده آمریکا، در مکزیک همسایه با سبب پاندمی کرونا ویروس کلیسای کاتولیکی روم مراسم عظیمی زیارت مکانهای مقدس دینی درگ و دلوپه را بکار کرد. رهبری شرکت عظیمی هوایی استرالیا تخمین کرد که شرکت‌های انتقال دهنده بار در جهان احتمالاً بعد دسترس شدن واکسن ضد کرونا ویروس از مسافران طلب کنند که حتما سند امکانی را پیشنهاد کنند. آلان جویس، رهبری کل شرکت کوانتاس، روز 23 نوامبر گفت در صورت جاری شدن چنین قرار آنها نیز آن را اجرا خواهند کرد. جویس در صحبت با تلویزیون محلی گفت ما تغییرات قاعده و مقررات را انتظار هستیم تا که به مسافران پروازهای بین المللی بگوییم که پیش از نشستن به هواپیما ام کرده شوند. او گفت چنین تدبیر برای مهمانهای از خارج به استرالیا سفر کننده و هم برای هموطنانشان که به خارج پرواز میکنند بسیار امری ضروری است. جویس گفت که داشتن شناسنامه ام کنی یک تجربه معمولی خواهد بود. افراد نامعلوم در شهر چلیابینسک روسیه ماشین یک ژورنالیست وبسایت خبری مستقل را آتش زدند. وبسایت znak.com گفت که خراب کردن ماشین ژورنالیست مارینا مالکوا با فعالیت کسبی او ربط دارد. حادثه شب گذشته رخ داد. با اطلاع znak.com مالکوا در خانه بود که ناگهان صدای بلند مانند و ترکش را شنید و بعد آن دید که ماشینش آتش گرفته است. در نوارهای ویدیویی دو نفر ناشناس ثبت شدند که از مکان سوختار فرار میکنند. مالکوا با گزارش‌هایش درباره فساد در میان مقامداران و کارمندان حفظ قانون معروف است. در گزارش‌های اخیری مالکوا شیوه برخورد مقامات با کووید 19 مورد تحقیق قرار گرفته است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
رستم اکرمزاده از منصب رئیسی ناحیه رودکی برکنار شده به جای او عزیزالله اسمت‌زاده تعیین گردید. در فرمان رئیسی جمهور از 24 نوامبر گفته شده است که اکرمزاده را با سبب به وظیفه دیگر گذشتن از منصب گرفتند، اما خود او در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت به هیچ وظیفه دیگر تعیین نکردند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. برکناری اکرمزاده پس از 5 روزی نشر تحقیقات رادیو آزادی درباره سیمی نادرستی زمین در ناحیه رودکی اتفاق افتاد. رستم اکرمزاده روزی سه‌شنبه با کنایه بر رادیو آزادی گفت: ناحیه رودکی که شهر دوشنبه را از سه سمت پیچانده است، در 5 سال اخیر با خبرهای تقسیم غیرقانونی و فروش زمین شهرت یافته است. این را بار اول سال 2017 پرزیدنت تاجیکستان اعتراف کرد و با دستور او آن وقت در اینجا ستاد مشترک دادستانی کل و کمیته زمین تأسیس داده شد تا از فساد در تقسیم زمین پیشگیری شود. یک سال بعدش رحمان هنگامی به مقام رئیس ناحیه تعیین کردن رستم اکرمزاده از او خواست به این درد دوا یابد. در مقاله 5 روز پیش گپ درباره خانم با نام اف د میرفت که در ظرف 2.5 ماه در ناحیه رودکی صاحب زمین شده است، در حالی که صدها نفر دیگر سالها باز در نوبت هستند. چند هم صحبت رادیو آزادی در حکومت ناحیه رودکی گفتند اف د همسر یکی از نزدیکان رئیس ناحیه رودکی است و محض برای همین خیلی زود و با نقض مقررات صاحب زمین گشت. رستم اکرمزاده رابطه خیش و تباریش را با این زن رد کرده در شرح مسئله به رادیو آزادی گفته بود از حالتهایی که در مکتوب آمده است در حیرت مانده است و افزود بعضن چیزهایی می شود که ما عموماً به خبر می مانیم. رستم اکرمزاده 51 ساله در گذشته در منصبهای معاونی رئیس ناحیه باختر، حالا کوشانیان و جلال الدین بلخی کار کرده است. از سال 2017 تا 2018 نایب اولی رئیس ناحیه رودکی نیز بود. روزی سه‌شنبه رئیسان 5 شهر و ناحیه دیگر تاجیکستان، خارق و اسفره، کانی‌بادام و شهرینو و مومین‌آباد را نیز عوض کردند. تغییراتی که مخالفان همواره تنقید می‌کنند و آن را بیشتر جای عوض‌کنی کادرهای کهنه می‌نامند.
اداره خدمات عمومی آمریکا روز دوشنبه با فرستادن نامه به جو بایدن پرزیدنت منتخب ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که حکومت دونالد ترامپ آماده است تا روند انتقال قدرت را به طور رسمی آغاز کند. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شبکه تلویزیونی CNN که به این نامه دست یافته است در گزارش گفت این نامه اولین قدم حکومت آمریکا برای اقرار به شکست دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی است. امیلای مورفی رئیس اداره خدمات عمومی آمریکا تاکید کرد که کاخ سفید هیچ فشاری به او برای تأخیر در روند انتقال رسمی قدرت نآورده است و او بر اساس ترس یا جانبداری از کسی تصمیم نمیگیرد. خانم مورفی در نامه خود نوشته است که او به مستقلانه و بر اساس دلیل‌های موجود و قانون‌ها تصمیم گرفته است. چند ساعت پس از نشر این نامه دونالد ترامپ نیز در پیام تویتری آن را تایید کرد و گفت که از امیلای مورفی به خاطر تصمیم قوی و وفاداریش به کشور آمریکا تشکر میکند و او به خاطر رعایت منفعت ملی به خانم مورفی پیشنهاد میدهد که طبق آیین‌نامه ها عمل کند. آقای ترامپ در ادامه ادعا کرده است که خانم مورفی این مدت به خاطر شروع نکردن روند انتقال قدرت مورد آزار و اذیت قرار گرفته و تهدید شده است. دونالد ترامپ در نهایت تاکید کرده است که با وجود این نامه به شکایت های انتخاباتی خود ادامه می دهد. آقای ترامپ تا کنون پیروزی جو بایدن در انتخابات پرزیدنتی را به رسمیت نشناخته است و به هیچ دلیل و سند رقیب خود را به تقلب متهم کرده است. تأخیر در روند آغاز انتقال قدرت انتقاد سخت دموکرات‌ها و آقای بایدن را در پی داشت. آنها تاکید دارند که این مسئله با مبارزه حکومت آینده آمریکا با بحران کرونا ویروس تأثیر منفی خواهد داشت. در همین حال جو بایدن چند عضو کلیدی حکومت خود را معرفی کرده است. مطبوعات آمریکایی روز 22 نوامبر خبر داد که پرزیدنت منتخب جو بایدن یاور درازمدت خود و دیپلمات سابقه دار انتونی بلینکن را به مقام کاتب دولتی ایالات متحده برگزیده است. در صورت موافقت سنت، بلینکن مسئول تحریر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا با جهان بعد سیاست 4 ساله ترامپ می شود که گفته بود آمریکا در جای اول است. این سیاست باعث تا جای فاصله گرفتن ایالات متحده از شریکان بین المللی، اختلافات دادگاهی و هم تا جای بر رقابت با شریکان سنتی خود گذاشتن واشنگتن گردید. اعلان اسم نامزد کرسی کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا روز 24 نوامبر صورت می‌گیرد. در میان نامزدها به مقام‌های دیگر اسم جیک سالیوان که یک یاور نزدیک سابق کاتب دولتی هیلاری کلینتون بود به مقام مشاور امنیت ملی پیشنهاد شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در برم نباشی می‌سوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارم تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
شی عشق ما خاکستر ما،
29 سال قبل در همین روز مردم تاجیکستان باری نخست رئیس جمهور کشور را انتخاب کردند. هرچند رحمان نبیف برنده این انتخابات تنها یک سال فعالیت کرد و زیر فشار به استعفا مجبور شد، اما صاحب نظران این انتخابات را تنها رای دهی آزاد و دموکراتی در تاریخ تاجیکستان نوین عنوان میکنند. من اسکندر فیروز موضوع برگزاری این انتخابات را به بررسی گرفتم و جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان قهار محکموف بود که از سوی وکیلان مجلس عالی کشور انتخاب و سپس در پی اعتراضهای خیابانی وادار به استعفا شده بود. مجلس عالی تصمیم گرفت انتخابات نوی پرزیدنتی را 24 نویبر سال 1991 برگزار کند. برای شرکت در این انتخابات 11 نامزد ثبت نام شدند که نیروهای آزادیخواه در اطراف دولت خدا نظروف کارگردان سینما جمع آمده بودند. اما بیشتر از مقامات از نامزدی رحمان نبیف رهبر پیشین تاجیکستان